بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال فرمودین که امروز در این ایام که ایام محرمه در دانشگاه یا غیر دانشگاه اتفاقا این شرایط خیلی خاص خیلی بهتر میشه کار کرد، برای اینکه اولا نوع مردم سیاه پوشن. حالا اگر مثلا دو دانشگاه رفتیم از 100 نفر مثلا حتی 80 نفرشون هم سیاه پوش نبودن، باز اون 20 تا سیاه پوش تو چشم. تو جامعه ایرانی ما غیر از شهرهایی که اکثریتشون سنی هستن، محرم یه رنگ و بوی داره، تابلوی داره، خیلی راحت دوستمونه، همکلاسمونه، تو تاکسی نشستیم رفتیم بازار خرید کنیم، سلام خوبی انشالله، علی عزیز لعنت. میخواستم ازتون بپرسم دوست عزیز که شما در این ایام جای روزه میدین؟ یا میگه آره یا میگه نه. ما یه جای روزه میدیم، ولی هر جا روزه میدیم خوبه. در این ایام روزه که میدیم، ضمن این که روزه روش میکنیم میگریم میکنیم ثواب میبریم، سعی کنیم یه مسئله اعتقادی هم یاد بگیریم، شروع کنیم صحبت. یا این طرف مخالفه که من فکر میکنم که خیلی اینجوری نباشه در ایام محرم، یا ساکته یا بیتفاوته یا معیده. اگه معیده صحبت میکنیم با توجه به اینکه ایام عاشوراست، چقدر خوبه که ما به فلسفه نهضت و قیام امام حسین علیه السلام آشنا بشیم، و چقدر خوبه که بدین وسیله ما به عقایدمون بیشتر اطلاعات پیدا کنیم، عمیق‌تر بشیم. خب چیکار کنم به عقایدمون بیشتر عمیق‌تر بشیم؟ ببخشید، شما کاری رو که برای پدر امام حسین علیه السلام انجام شده میدونید؟ با جمله‌های مبهم این صحبت‌ها رو میشه تو 5 دقیقه، میشه تو 50 دقیقه انجام داد. شما کاری که برای پدر امام حسین انجام شده میدونید چیه؟ پدر امام حسین رو پیغمبر معرفی کرده در یک سخنرانی 3-4 ساعته. اسم اون سخنرانی خطاب قدیره. خطاب قدیر یک دوره اعتقادات از توحید تا اخلاق و از اخلاق تا احکام. میشه صحبت بکنم؟ شروع کنم. عمده مسئله اینه که شما جرأت استارت داشته باشید. استارت بزنید درست میشه. من الانم که الان 67 سالمه هنوز دارم تجربه کسب میکنم. برای روز یه جلسه رفتم موفق نبودم. تجربه است که منو دعوت کردن یک هنرستان دخترونه، هنرستان 128 نفر دانش آموز داشتن. رفتم اونجا نشستم، نذاشتم من صحبت کنم، از بس شلوغ کردم. یه 10 دقیقه که صحبت کردم با زور و زحمت پشتم اومدم بیرون. البته با عصبانیت هم نیومدم بیرون، همینجوری سرمایه کردم، خوش بهش خوشو بش کردم، گفتم ان شاءالله بار دیگه ما خدمتتون میرسیم. تجربه دارم کسب میکنم. تجربه‌ام این بود که در جاهای اینجوری، اون وقت این 128 نفر یه نفرشون عادی نبود، حتی رو سریشون. تجربه است دیگه. من در بدترین فضاهای مردان و پسران تونستم ساکت کنم، اما اینجا 128 دختر اصلا اینقدر جیغ زدن کم آوردی. نیروی خانوما بیشتره دیگه، پرفکترن، موست پرفکترن. میخوام اینو بگم که هنوز دارم چیز یاد میگیرم. باید استارتو بزنیم بریم جلو، اشکالات اون برطرف میشه. آخه فرق میکنه یه شخص غریبه، یه وقت هستش که مثلا تو خیابون ولیعهد شما دارید از اون بر خیابون میرید، یه غریبه از این بر خیابون میرید، آی آقا وایس کارت دارم، خب این خوب نیست. یه وقت هست شخص غریبه، شما رفتیم مثلا یه جای مجتمع ورزشی، میخوام اونجا تردمیل سوار شید. ببین اونجا بلیط که می‌خریم بریم تو، یا موقعی که اونجا نمی‌دونم خودتون رو جلو اون تلویزیونه که عکستون رو برداره شماره بده میدیم تو، می‌بینی یه نفر دیگه هم وایساده جواب، آقا شما تو این باشگاه تشریف میارین چه ورزشی انجام میدین؟ اصلا اونجا جای صحبته. یه وقت شما تو تاکسی نشستید، یه کسی هم بغل دست شما سلام ببخشید، میتونم ازتون بپرسم که مثلا شما محسن این دانشجو این کار من میکنم بعدشون میگنم صحبت، چون مردم معمولا تو جامعه با هم صحبت میکنن، منتها صحبت های منفی میکنن. شما میپرسین که شما کی از این جواب یا جواب میده یا جواب نمیده دیگه. چند وقت پیش من داشتم میرفتم مشهد، نشسته بودم بعد بغل شیشه یه آقا پسر نشسته بود، من معمولا هر کی باشه شروع میکنم با صحبت کردن، جوان باشه بیشتر. گفتم سلام. سلام بعد ما که رفت و کمربنده رو بستیم و اینا دیگه فهمیدیم نمیافتیم، گفتم که خوبی؟
بله.
کجا میدین؟
مشهد. کجایی هستی؟
خیلی کم، به اندازه سوال و جواب، question reply در حد عقل. بعد یهو بهش گفتم که شما تا حالا با آخوند مسافرت کردی؟ گفت خوشبختانه نه. شما نگاه کنه بلا فاصله من بهش گفتم که خوشبختانه رو برای آخونده گفتی دیگه. وقتی اینو گفتم این اصلا یخش باز شد با ما رفت شد دست باید خود رو زرقه رد صحبت کرد. تا مشن میشه صحبت کرد، اون دو عامل آچار آلنه، تواضع و محبت، بعدم پیگیری، چیزی از دست نمیدی. بعد از شما صحبت کردی راه ندار، تجربه زیاد میشه. خیلی کم آخه تو رو بیشتر راه میدم کسانی که باهاشون میخوای صحبت کنی تا منو. مثلا تو امروز یخ من رفتم توی مسجدی، حاج آقا سلام دست هم میدوستم بفرمایید و صلوات بفرستید، ولی تو خیابون که اینجوری نیست. فقط باید ایستادگی کنی، بنات باشه برای اینکه صحبت تو همین جمعیتی که الان اینجا هستن، یکی دوتا از بچه ها هستن، خودشون هم میدونن کیو میگن. اینا جرأتشون در صحبت زیاده. تا حالا با افراد بیشمار صحبت کردم و موافقم. یکی از این بچه ها گفت دیروز یا پریروز خیابون داشتم میرفتم، ماشین داشتم، دیدم یه آقای روحانی وایساده، سوارش کردم صحبت کرد و یه کاره ای هم بوده مثلا دانشگاه. بعد گفتش که از من پرسید تو کجا میری؟ گفتم یه هیئتی میرم. صاحب هیئت کیه؟ اسم من برد. گفته همون که خیلی تون سخنرانی میکنه؟ گفتم که خوب میشناسه ما رو، ما اصلا چیزی که نداریم تندی اصلا بلد نیستیم، ولی در این حال این پسر با اون ارتباط ایجاد کرده، تلفن گرفته. من بهشون گفتم حالا یه خطابه بردار ببر بده بگو آوردن که شما بخور. همیشه آدمی که شروع میکنه موفق، منتها باید شروع کرد. ببینید قانونش همون دوتا آچاره، اما بقیهش قانون نداره. باید پیش بریم. من در حدود الان چند وقت ما خطابه کار میکنیم؟ 9 سال و 9 ماه و 22 روز. حدود 7 سال پیش رفتم منزل یک روحانی خیلی معروف، خیلی معروفن، منبری خیلی معروفن، خدا حفظشون. بهشون تلفن زدم، منو شناخت. حالا از کجا رفت؟ تقریبا 40 دقیقه راجع به خطابه صحبت کرد. ایشون در این 40 دقیقه هم جور سرش پایین بود، نشسته بود رو صندلی خونه‌شون. گاهی هم مثلا به اون آقایی که چای میداد گفت چای بیار درو ببند برو. گفتم این آقا اصلا حرفای ما رو قبول نمی‌کنه. باور کنید وقتی که من صحبت می‌کردم تا به آخر رسید دیگه می‌خواستم دندونام به هم بزنم، خودمو بزنم، چون فکر می‌کردم ایشون اصلا گوش نمی‌کنه. بعد که صحبت‌های من تموم شد با کمال تعجب ایشون جمع کرد و دنده رو عوض کرد و نشست و الان فکر می‌کنم 87 سالشونه، نشست و گفت سید این کاری که شروع کردی در تاریخ سابقه نداره. شروع کرد منو تشویق کردن، بعد تو حرفاش دیدم تمام حرفای منو دقیق گوش کرده. من نمیدونستم. همیشه مونیتور نشان دهنده هارد نیست، همه ی هارد نیست. این خاطره رو براتون بگم جالبه. در سال 47 تا 52 یک کلاس داشتم عصرای جمعه، بعضی از اونا الان یه کارهایی هستن خیلی مهم. من الان 47 تا 52، 47 تا الان چند سال میشه؟ 45 سال. جلسه‌ای که داشتم 25 نفر عضو داشتم، همشون محصل بودن. یه پسره بود به نام محمد رضا، این می‌خواست حرف بزنه، زبونش بند نمی‌اومد، زبونش گیر نداشته، ولی از بس که اعتماد به نفس نداشت همینجور حرف می‌زد. این جمله رو حاج آقا که نام وقت به من گفتن سلگه، همینجوری یه جوری بود. دیپلم گرفت، دانشگاه قبول نشد، رفت سربازی، دیگه ما اینو ندید. تو جلسه امتحان میکردم، مثلا امتحان رو قرار بودم 100 ماکسیموم رو، این میگرفت 12. ولی من عجیب بود، میگفتم اینم آدمه دیگه. وقت پدرش چیکاره بود؟ فرداش یه مدرسه دولت، چون رفته بودم اونجا دیده بودم، هم از نظر لباس هم از نظر مثلا روحیه اینا خیلی اعتماد به نفسش کم بود و سطح پایین بود به نظر خودش. همیشه ما امتحان میکردم 12-13-15 از 100، نه از 20. اینو دیگه پیدا نکردم، رفت. همیشه من به فکر بودم محمد رضا کجا رفته، کجاست، چیکار میکنه. بعد از 8 سال یا 10 سال یه روز تو مدرسه مروی نشسته بودم، دیدم پستچی نامه آورد، نامه میومد برام. نگاه کردم دیدم که پشتش آلمانی نوشته، نامه از آلمان اومده، فرانکفورت یا شهر فرانکفورت رو دید. نتونستم بخونم، روش نوشته بود اسم من و مدرسه و اینا رو پارت کردم، دیدم 4-5 صفحه نامه است. اولش نوشته بود سید، هنوز نامه شده دارم، سید من همون محمد رضای کم استعدادم، همون محمد رضایی که تو رو اذیت میکرد، همونی که حرفای تو رو نمیفهم، همونی که چی بود چی بود چی بود نوشته بود. وقت ما اون وقتا تو جلساتمون مبارزه با بهائیت داشتیم، جوابای بهائیه رو استدلالات بهائیه، میگفت سید من همونی هستم که کمتر نمره رو میگرفتم، نمیتونستم سخنرانی کنم، اسباب زحمت تو بودم. بعد از سربازی تقی به تو بخورد، من اومدم آلمان، وارد رشته نساجی دانشگاه شدم، الان فوق لیسانس نساجم. اخیراً به خاطر تحصیلاتم و اینا من توی یه جلسه مذهبی دعوت شدم، رفتم دیدم همه باهایی هم. از تتمه حرفای تو یادم بود، شروع کردم به صحبت کردن، جلسه رو مالوندم و همه تحت تأثیر واقع شدن که خودم تعجب کردم. الان چند جلسه است دارم میرم، چند نفر تحت تأثیر قرار دادم و من الان شدم اونجا معلم و استاد. نامه نوشتم، وقتی اینو نوشته بود سید فکر نکن همه شاگردهای کم استعداده چیزی یاد، الان هم که میگم گریم میگیره، فکر نکن همه شاگردهای کم استعدادت بیکاره هستن، تأثیر داره و من الان اینجا کار میکنم به عشق حرفایی که یاد گرفتم. میخوام اینو بگم، همیشه مطالب هارد در مونیتور نشون داده. ما وظیفه‌مون گفتن اینکه چقدر تأثیر داشته باشه وظیفه خود. خدا گاهی برای اینکه ما دارو دماغمونو به خاک بماله که تو کاره نیستی، در اونایی که فکر میکنیم خیلی تأثیر داریم تأثیر نمیذاریم، در اونایی که فکر میکنیم هیچ تأثیر نداریم تأثیر نمیذاریم. بارها من اتفاق برام افتاده تو کارهای مختلف، میخواستم برای هیئت پول جمع کنم، گفتم که اگه به اون دخترم بگم، چون بعضی پدرش و خودش خیلی خوبه 1000 تومان میده، به اون یکی بگم 800 تومان میده، به اون یکی بگم 2000 تومان میده، اون یکی فکر نمی کنم اون اصلا اهل پول دادن زیاد درون میده، اقدام کردم. اون یکی فکر میکردم زیاد درون میده 5000 تومان داد، اونا هیچ کدوم چیزی ندادن. بارها و بارها و بارها اتفاق افتاد. پس وظیفه ما چیه؟ تبلیغ. دو سه تا ریزه کاری داره ساب فولدر هست. اگر سعی کنیم بچه ها همیشه با وضو باشیم که خیلی راحته، چون همه جا آب هست و دستشویی هست. 1-2 موقعی که میخواییم با یکی صحبت کنیم دو کلمه بگیم یواشی که اون نشنوه. یه دوتا برادر بودن رفتن با یه بزرگی صحبت کنم، این جدود کلمه رو گفتم موفق شد. گفتم رب شهلی صدری و یسلی امری بعد رو اقدتم به لسان. حضرت موسی با حال حضرت موسی لطنت زبان داشت، آتش رو سرود تو دهنش، یکم زبانش میگه رب شهلی صدری و یسلی امری بعد رو اقدتم به لسان. برای شماها و شماها این رو توصیح میکنم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. وقتی میگه المستغاث بک یا صاحب الزمان میکنی هوای من رو داشته باشی امام زمان، هم میرین زیر چتر مهر امام زمان، هم اسم امام زمان رو برای اعتماد میشه. اینا رو من بلد بگم. یه چیزی مال نزدیکترین وقت و ها دیشب ما اینجا جلسه داشتیم، کیا بودن اینجا؟ به من خبر داده بودن که یکی از علمای بزرگ که خیلی کاره هستن تشریف میارن اینجا. یه استرسی داشتم اون موقعی که گفتم تا مثلا یکی دو سال بعد گفتم بهش کن تو وظیفه خود تا انجام بدیم، مگه شک داری در من؟ چون من اهل این که اسم کسی رو ببرم و تعریف کنم آیت الله بگم نه اصلا نیست، نمیخوام باشه. تو بودی دیشب جلسه رو، به نظر من جز جلسه به استثنایی شد. چرا؟ من این گفتم خدا من باید وظیفه من انجام بدم. چون یه جمله ای هم داریم دیگه، امام زمان علیه السلام فرمودن که فتق الله و سلمو لنا و ردو الامره الینا، تقوا پیشه کنید، تسلیم ما بشید، حرف ما رو گوش کنید تا اونجای کلام میتونید، تسلیم ما بشید و ردو الامره الینا. باقیه شما بگذار دختران من و پسران من، هر وقت به هر اندازه در کارهام، کارهای مهم من، این رد الامر الینا رو اجرا کردم، یعنی واقعا قلبا به امام زمان واگذار کردم. دنبال صد بودم به هزار رسیدم، دنبال هزار بودم به صد هزار رسیدم، استثنا من. پس ما باید شروع کنیم بقیهش با خود. دختران من، به من زنگ زدم حدود ساعت مثلا یک بود زهر، گفتن که ما بعد از اون ساعت سه میخوام بیام شما رو ببریم با یک مبلغ باهایی، مبلغ نگفتم، با یک باهایی صحبت کن. حاضری؟ گفتم بله. باهایی که نمیشه با لباس عوام منه ها؟ ما همیشه لباس عوض میکنم، کروات میزدیم میرفتیم یا کروات نمیزدیم میرفتیم، لباس عوض کردیم میزدیم و رفت. به من نگفتن زنه. اون موقع سال 52-53 اومدیم تو بهستان ها، بهستان دوم بود به نظر، یه آپارتمان فوق شیک 52 تا الان میشه 40 سال. من یه 40 سال پیش، من 35 سال کیف و کتاب اینا اومدیم تو، یه خانم فوق‌العاده منزلش میز بار داشت، بار شراب، البته شراب نداشت، بعد بی‌حجاب بود دیگه، قبل از انقلاب بود بی‌حجاب بود. خب دامادش به سن من بود، یه دختری هم داشت که اونم به اسلامی اومد گاهی. ما نشستیم با این آقا، حالا داستان چه بود جالبه براتون بگم. این خانم یه مقدار بنایی داشته، تازه اومده بوده تو اون خونه، همسایش یه حاج آقایی مسلمون و متدین و هیئتی همسایش بوده. اینا که بنایی داشتن، گاهی احتیاج به آب، آب یخ اینا داشتن، این خانواده این حاج آقا بسیار به اینا محبت، خدا اون حاج آقا رو رحمت کنه، 2-3 سال پیش مرحوم شد، به اینا خیلی محبت میکنه، آب یخ میدن، چای میدن، شیرینی میدن، نمیدونم مثلا آب قطع شده بوده اینا شیرنگ میبرن میگن هر چی بخواین استفاده کنی. این خانمه یه روز میاد به این حاج آقا میگه حاج آقا من از مسلمان خیلی چیزای بدی دیده بودم و شنیده بودم، اما شما خیلی فرق دارید با بقیه، با اینکه من یه زن بی‌حجابی هستم و باهایی هم هستم بدون. اون حاج آقا گفته باش، آدم که هستی. میگه با اینکه من یه زن بی‌حجابی هستم، اصلا روسری هم ندارم، اونا شما این همه به ما محبت میکنید، من میخوام راجع به اسلام تحقیق کنم. اون موقع سال 52-53 به من تلفن زدم و رفتم باشون صحبت کردم. یه دو جلسه که من باش صحبت کردم خیلی جو عوض شد. از جلسات بعد همسرم هم بردم. خانم ما اولی که ازدواج کردیم روبنده میزن. بعد مثلا من گفتم که الان روبنده نمیخواد، ولی رو خب خیلی محکم میگیر. یه خانم یه چشمی رو بگیر با یه خانمی که حالا دیگه اوناشو توصیف نمی کنم، همین شما میگید ما میخواهم بریم ببینیمش مسلمونش کنیم. به قدری این همسر من با این خانم از بهائیان معروف سریع اختلاط پیدا کردم و با هم صحبت کردم که اون خانم بعداً انقلاب شد و رفت امریکا و ساکن امریکا بود. یه دفعه اومد بعد از انقلاب ایران، یه چمدون برای خانم من زباده بود و میگفت من تو این بر حالا مسلمان شد کاری ندارم اونا رو، میگفت من تا حالا کسی رو اینجوری برخورد نکردم، اینقدر متواضع. بعد خونه ما اومد، خونه ما اومد، مبل نداشتیم. اولین تو خونه ما این خانم از اولی که رفتیم گرونترین مبل ها و چند تا مهمون من دعوت کردم. البته هیچ وقت من با عمامه ندیده بود تا قبل از رفتن به امریکا. بعد اینکه اومد دید توی اتاق خیلی سنتی نشستیم صحبت کردیم، عجیب غریب اثر گذاشت و من اینا رو دیدم. دختران من و پسران من عامل همونی که خودتون گفتی، محبت، تواضع. بعدم البته باید شروع کنیم یاد بگیریم. من بلد نبودم با یه دکتر چیزی رو با صحبت کنم، اما الان یاد گرفتم. همین الان که تو تشکیل جلسه بودم یکی از ارتوپدای خیلی معروف اونجا بود، گفتم که چرا پای من معالجه نمی کنی زانوی من؟ گفت چشم، قرار شد به من زنگ بزنی یه کاری بکنی. میخوام اینو بگم نحوه صحبت، بالاخره اون برای خودش یک کسی استاد دانشگاه است، نمیدونم کلی. میخوام بگم که اقدام باید بکنیم با محبت و با تواضع. خودتو نگیر، اینم باید تو خونه تمرین کنی، به مادرت، به خواهرت، به برادرت، به پدرت، به عموت، به دایی، این معارمی که داریم شما خانم ها، شما ها به نزدیکانتون به تمرین کنید. یا پدر شما یه کارخونه داره، کارخونه استکان کریستال و آرگوروک، شما هم جز کارمندای بابات نیست، اما وقتی میری مسافرت مشهد یا کربلا دو تا از این استکانا پیشته میری تبلیغ میکنی، بعد اون سفارش میده که مثلا 100 دست از اینا برای ما بفرست، میاد به بابات میگی، بابات خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ ها؟ چرا؟ برای اینکه هر کسی نسبت به جنس خودش تعصب داره. باید هم اینجوری باشه دیگه، اگه تعصب نداشتن در دنیا هیچ وقت سونی نمیشد، هیچ وقت این برندا اینقدر معروف نمی‌شدن. این تلفن‌های جدید چی آوردن؟ اکسسیب داره اپل 5S، هیچ وقت اینجوری نمی‌شد. تعصب دارن کسانی که کارخونه دارن و جنس دارن. اون وقت اون استاد دانشگاه، اون رئیس دانشگاه یه تزی آورده به نام خودش ثبت کرد، دو تا چهار تا مال منه، ایواریس گابا ایتالیایی. من هر جا برم بگم که این ریاضیات جدید 200 تا مسئله و فرمول رو گالوا تأیید کرده، تأسیس کرده. گالوا هم پسر منه، عموی منه، پدر منه، خوشحال میشه. امام زمان علیه السلام برای ما دو تا سه تا جنبه دارن. یکی این امام هم از نظر عاطفی پدرم، از نظر معلمی بالاتر معلم. امام زمان چی دوست داری؟ واسه چی کار کنم؟ اون دخترم از من دور شده، با من قهره، یه کاری کنمش دیگه. این پسر میکرد من چی کار کنم؟ اون پسرم مدتیست با من قهره، نمازشو شل میخونه، نمیخونه، پوش به من کرد، برو بیار، خوشحال نمیشه؟ من فکر میکنم، البته من حضرت خدمتشون نرسیدم، این سعادت رو نداشتم، اینقدر سیاه دلم، اینقدر بدم، خدمتشون نرسیدم، اما ملاک ها رو میشنست. ملاک ها چیه؟ حضرت از اینکه بچه هاشو بهشون برگردونیم خوشحال میشن. شما که الان جا میشستیم بچه های حضرت، شما دخترای حضرتیم، شما پسرای حضرتیم. البته ما نمیگیم پسرای حضرتیم، میگیم چی؟ میگیم نوکرای حضرتیم، غلامان سیاه حضرتیم. وقتی حضرت غلامان سیاهشون ما هستیم، بریم بقیه غلامانشون رو براشون بیاریم. اونایی که فراری بودن، اونایی که مریضن، اونایی که چشم گوششون بسته شد، اونایی که منحرف شدن، خوشحال نمیشن. من تجربه دارم، میدونید که خیلی تجربه دارم. تجربه‌م اینه، استادام همینو گفته. یه استاد داشتم مرجع تقلید، دو چهار پنج سال پیش مرحوم شده، هفت سال پیش. یه دفعه تشبه اردودن تو همین شمرون رفتیم، بچه ها رو بردن پیشش. به این بچه های دوربر من گفت پسران، نمیدونم شما منجرسه بودید یا نه، گفتن که پسران من یه کاری کنید موقوفه امام زمان بشید. موقوفه میدونید چیه؟ اموالی که مال یه مؤسسه است، مال یه خیریه است. گفتن اگر شما موقوفه امام زمان علیه السلام بشید، حضرت در حفاظت شما کوشا هست. شما اگر سرباز بشید، با لباس نظامی سربازی برید تو جامعه، یه جور دیگه به شما نگاه میکنه، ارتش شما رو محافظت میکنه، هر جا برید بدون کارت راهتون میدن، غیر از اینه سرباز بشید. برای اینکه هر کسی نسبت به جمعیت خودش تعصب داره. امام زمان خیلی عاطفی تر از ماها هستن، نسبت به جمعیت خودشون تعصب داره. حالا امتحان کنید، شما امتحان کنید که کرده، قطعا امتحان کرد. شما همینطور وقتی ما موقوفه امام زمان بشیم، یه وقت هم دستمون خط بخوره، آزردگی پیدا کنن، حضرت از ما بد بشیم، حضرت رها نمی کنن. می دونه که ما موقوفشون هستیم. خب آدم تخونش مثلا میگم یه دونه آب می بگیدی داره، ممکنه خراب بشه، ممکنه بسوزه، ممکنه سیمش قطع بشه، نمی دازه دور، تعمیرش می کنن. ما هم اگر موقوفه حضرت بشیم، بشیم جزی کنیزان حضرت، نوکران حضرت، حضرت ما رو رها نمی کنن اگر بیادش. یقین بدونید این جمله درسته. اتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. این سه تا جمله رو یادتون باشه. دلم میخواد یه کسی روی این کار گرافیکی بکنه، هر چقدر هم هزینه‌اش باشه خودش بده، اگه خودش نداد من بدم. جدا اتقوا الله و سلموا لنا و ردو الامر الینا. تقوا پیشه کنید، حرف ما رو گوش کنید و کارتون رو به ما واگذار کنید. وقتی حضرت ببینن که شما این کارا رو میکنید، در حفاظت شما، خود حضرت بیش از شما امکانات ایشون خیلی بیشتره. یه امر بکنن تموم، یه نگاه بکنن تموم. و تا حالا که اینجا نشستیم، عنایات خاصه حضرت بر ماست و الله انجام. پس ما کاری که داریم میکنیم کاریست که جنس حضرته. حضرت ما ویزیتوری کنیم، پرزنت کنیم. این کاری که ما شروع کردیم کاریست که خود امام زمان علیه السلام متکفلش هستن، محورش هستن. لذا میگم که موقعی که میرید بیرون وضو بگیرید، نوعاً وضو داشته باشید، صحبت که میخواد بکنید بگید بلا خوره بلا قوت الا بالله وفق بزاندی الله المستغاص به که یا صاحب الزمان. کار رو به امام زمان بسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا همه ما را از خدمتگزاران دین به امام زمان قرار بده. آمین. سایه امام زمان رو بر ما مستدام بفرما. دل حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. نیروی ما را در خدمت امام زمان بیشتر بفرما. ما را از پاکترین خالصترین مبلغان ولایت امیرالمومنین تا امام زمان قرار بده. ریا و تزاهد را از ما بزدای. پدر مادرمون رو به سلامت بدار. گذشتگانشون رو غریق رحمت بفرما. به روح محدثین شیعه مخصوصا محمدون ثلاث اول و اخر که 6 نفر هستن 3 صلوات